بفرمایید منش
شروع.
خب سلام، صبح همگی بخیر. من طبق معمول با احیا اومدم. الان ایشون به من میگن که من شیکنشات رو یادم مونده از جلسات شما. گفتم این بار دیگه راجع به شیکنشات صحبت نمیکنم. خب ما این بار راجع به اطفال میخوایم صحبت کنیم، بیسیک لایف ساپورت اطفال. خب بکنم خاموشه. نه اصلا حرکت نکرد. خب ایمی نداره. حالا خب ما اول این مشکل، خب اول اصلا ببینیم که شیرخوار کیه، نوزاد کیه، بچه کیه، بعد ببینیم که چجوری با اینا رفتار کنیم. وقتی میگیم که نوزاد یعنی اینکه سنش زیر یک ماهه، زیر 30 روزه. وقتی میگیم شیرخوار یعنی بین یک ماه تا یک ساله. از یک سال تا بلوغ رو میگیم چایلد یا اطفال. حالا از کجا بفهمیم بلوغش رسیده؟ خب ما که سن رو نداریم، خیلی وقتا مریضایی که میان همراه ندارن، میگه اگه نگاه کردین خانم ما دختر بچه ها برستشون شکل گرفته بود اینا به بلوغ رسیدن، توی پسر بچه ها موهای زیر بغلشون اگه در اومده بود بالغ، یعنی به سن بلوغ رسیدن. پس اگر که از سن یک سالگی تا این سن دیدیم، اینا میشن اطفال هنوز، یعنی تا قبل از این اطفال هستن. خب توی سال 2015 بیشتر از 7000 مرگ خارج از بیمارستانی برای اطفال و شیرخواران گزارش شده. یه خورده اطفال احیاش با بالغین فرق داره، از این جهت که تو بالغین شایع‌ترین علت ایست قلبی چیه؟ دلایل قلبیه. شایدن ریتمی که خارج بیمارستان میبینیم چیه؟ وی تک و وی اف چیز پالسلسه، یعنی چیزیه که شوک ابله. پس ای ای دی برای ما خیلی مهمه، شوک دادنه خیلی مهمه، ولی برای بچه ها خیلی به ندرت علل قلبی، علل ایست قلبیشونه، مگر اینکه علل مادرزادی قلبی داشته باشن، مشکلات مادرزادی. بچه ها شایع‌ترین علتشون علتهای تنفسی یا شاک. شما خیلی دیدیم مثلا یه بچه به دنبال اسهال استفراغ شدید، به دنبال خونریزی، به دنبال دهیدریشن، یا اینکه مشکلات تنفسی، مخصوصا آسپیریشن تو سنی که تادلر هستن، نوپا هستن، خیلی علت شایع است. پس دیگه AED یه ذره اهمیتش تو بچه ها میاد پایین، اون CPR اهمیتش میره بالا، و به خصوص جزء تنفسیش. حالا ما میگیم ما تو بالغین گفتیم که تنفس اینقدر اهمیت نداره، گفتیم اگه مثلا رفتین یه جا دیدین یه مریضی افتاده عرسه، اگه نخواستینم تنفس دهان به دهان بدین ندین، هنز اونلی سی پیارش کنید، یعنی فقط ماساژ بدین، چون انقدر دیگه اینو ونتیلیشن نیاز ندارن، چست کامپرشن مهمتره. حالا میگیم که تو اطفال دیگه این بحث نیست، توی اطفال تنفس انقدر مهمه که اهمیت اون هنز اونلی میاد پایین تر. خیلی اون ارلی ریکاگنیشن مهمه، توی بالغین هم مهم بود دیگه. توی بالغین مثلا همین که بدونیم که این مریض ارست کرده، این خیلی مهم هستش، بتونین سی پی آر رو شروع کنیم. مثلا چند وقت پیش برای همین هستش که میگن که با اورژانس که تماس میگیرن اونا باید تنفس و نبض و اینها رو بپرسن اول. مثلا چند وقت پیش یه خانمی رو آورده بودن توی رسول، 40 ساله، یه جای افتاده بود، پوزیشن سیجر تا 15 دقیقه. خب EMS تماس، وقتی تماس گرفتن با EMS گفتو برگردونید به یه سمت، فکر کرده بودن اونها هم که سیجره، ولی وقتی موتور آمبولانس رسیده بود دیده بود نبض نداره، مریض ارست بود، بعد حکم در اومد و خیلی روال طولانی. پس این شناسایی زودرس خیلی مهمه، یعنی اگه کسی هم با ما تماس میگیره میگه یه مریضی افتاده، افت هوشیاری داره، اولین جرقه‌ای که تو ذهنمون میگذره بعد بگیم که نکنه ارست کرده باشه، من باید مراقب باشم که ارست رو میس نکنم. خب ما یه زنجیره احیا داریم توی بالغین و توی بچه‌ها. توی هر دوتا سال با. توی هر دوتاشون یه زنجیره خارج بیمارستانی داریم، یه داخل بیمارستانی داریم. توی خارج بیمارستانی اون شناسایی سریع و پیشگیری خیلی مهمه. تو پیشگیری اطفال خیلی چیزا مطرح میشه، مثلا اینکه هیدریشن بچه ها توی شرایطی که دارن دهیدره میشن، مثلا مواردی که منجر به دیسترس تنفسیشون نشه، آسیبای تنفسی نشه، مثلا میگن گارد داشته باشن استخرها که بچه ها مثلا نرم بیفتن، یا مثلا اجسام کوچیک رو از دسترس اطفال دور نگه داریم برای اینکه آسپیره نکنن. پس پیشگیری مهمه و شناسایی زودتر از سریع درخواست کمک بدین، احیا شروع کنید، بعد حالا ACLS رو شروع کنید، مراقبت های بعد احیا و ریکاوری. در داخل بیمارستان باز اولین قدم پیشگیریه. مثلا بیمارایی که حالا مشکلات الکترولیتی دارن، آب و الکترولیت دارن، باید بدونیم که بچه ها خیلی عرصهشون، مثلا ماهایی که کادر درمان هستیم، غیر قابل پیشبینیه. مثلا یه بچه ممکنه که زیر چشم شما داره گریه میکنه و شما دارین میبینیدش، ولی به راحتی در عرض 2 ثانیه عرست میکنه. یعنی مثل بالغین نیست که اون سیر رو داشته باشن، یه خورده متابولیسمشون فرق میکنه. بعد درخواست کمک باز همون روال قبلی هستش، ACLS و اینها. خب برای کودکان همین بود، من دیدم تغییری نکرده. توی بزرگسالان باز همون نالوکسانه و پیشگیری و اینا یه مقدار، بله بله. خب مراحل احیا، خب قدم اول همیشه ایمنی صحنه. ما باید مراقب باشیم که جایی که شروع میکنیم احیا میکنیم ایمن باشه. مثلا یه جایی که برق گرفتگی هست، یه جایی مثلا وسط آتش سوزی هست، اینا رو باید سعی کنیم اول اون قربانی رو از اونجا دور کنیم، بعد احیا رو شروع کنیم. شناسایی، سریع به این فکر کنیم که این مریضمون ارست هست یا نه، درخواست کمک کنیم و سی پی آر رو شروع کنیم. خب درخواست کمک میگه که اول فریاد بزنید، هر جا که هستید اول داد بزنید یکی بیاد کمکتون. اگر که ما داریم راجع به BLS صحبت میکنیم خارج بیمارستانی، اگر که من چرا خاموش میشه آشا شما گفتم که یه فرق اطفال با بالغین دارن که شایع ترین علت ایست قلبی اینا ایست قلبی تنفسی هستش. قبلا خیلی سال پیش توی بالغین هم یه همچین چیزی بود، میگفتن که شما ببینید که ایست تنفسی مریضتون، ایست قلبیش ناشی از مسائل قلبیشه یا ناشی از مسائل تنفسیشه. اگه تنفسیشه اول احیا کنید بعد برین AED بیارین، نمیدونم اگه قلبی اول AED بیارین، خیلی پیچیده بود. بعد آها سعی کرد که اینا رو یه مقدار برای ما مثلا ساده تر کنه دیگه، این بحثا رو، چون گفتن شاید علت بالغین قلبی هستش، دیگه این مسائل رو حذف کردم. ولی توی بچه‌ها هنوز یه همچین چیزی هست. فقط نکتهش اینه که ما خیلی به ندرت مثلا ممکنه که بچه ها علت قلبی داشته باشن، چون علت تنفسی دارن. شما بهتره که اول یه سیکل احیا کنید بعد برید مثلا AED و اینا رو بیارین، چون AED بیشتر برای مسائل قلبی و شوک دادنه. برای همین میگه اگه تلفن همراه دارید که خب هیچ، یه زنگو بزنید شروع کنید 5 تا سیکل CB2 بعد برین AED بیارید. اگه تلفن همراه ندارید مثل همون قدیما 5 تا سیکل CB2 رو انجام بدید، زنگ بعد برین زنگ بزنید به اورژانس و AED بیارید. اگه 2 نفر هستین همون اول زنگ بزنید و یکی احیا رو شروع کنه، اون یکی بره AED رو بیاره. نکتهش اینه که توی بچه‌ها اون احیای اولیه قبل آوردن AED خیلی مهمه، چون علتش تنفسیه و ما می‌خوایم که تنفس مریض از بین نره. چطوری بفهمیم مریض ارسته؟ مریضی که پاسخ‌دهی نداره، نبض نداره، تنفس نداره یا تنفسش گسبه. خب مریضی که پاسخ‌دهی نداره، شیکن شات و تاکنتاش که گفتیم حذف شده، ولی شما تکونش میدید، صحبت میکنید باهاش. اگر که ببینیم پاسخ‌دهی نداره، فکر میکنیم که نکنه ارسته. بعد میایم چک میکنیم نبض داره یا نه و تنفس. این تنفس نداره یا تنفس گسب، گسب از سال در واقع 2020 وارد آها شد. گفتن که خیلی از این مریضایی که ارست میکنن اول تنفس گسب دارن و ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم تنفس نرمال دارن در حالی که پیش درآمده ارسته. پس اگر گسب هم دیدین این نشون دهنده ارسته، یعنی اونی که داره پشت تلفن سوال میکنه از شما، میگه مریض غیر هوشیار دارم میبینم، بعد شما بپرسین ازش که مریض نفس میکشه. اگه گفت میکشه بپرسین چجوری نفس میکشه، نه تنفس های منقطع مثل آه کشیدن و اینا داره یا تنفس طبیعی داره. اگه گفت آه کشیدن باید احیا رو شروع کنه. چک نبض واسه کیاس؟ فقط برای هلسکی پرووایدره، برای افراد عادی اصلا توصیه نمیشه که نبض چک کنن. تازه افرادی هم که کادر درمان هستن فقط 10 ثانیه، اگر بعد از 10 ثانیه شک داشتن که نبض داره یا نداره باید احیا رو شروع کنن. و اینکه نبض های مرکزی رو چک کنن، حالا توی شیرخوارا براکیال هم جز مرکزیه، ولی معمولا ما کاروتید رو چک میکنیم تو بالغین و فمورال. شیرخواران کاروتید و براکیال رو چک میکنیم. بعد از اینکه احیا رو شروع کردیم، حالا هر 2 دقیقه دوباره چک نبض داریم، منتها فقط برای کادر درمان. خب حالا که ما رفتیم بالا سر مریضمون، دیدیم هوشیاری نداره، 3 تا سناریو داریم. ما باید تنفس و نبض و هوشیاری رو چک کنیم دیگه. هوشیاری نداره، 3 تا سناریو داریم: یا ایست قلبیه، یعنی تنفس نداره یا گسبه، نبض هم نداره که احیا باید شروع کنم، یا مریض هر دوتا رو داره فقط هوشیاری نداره، مثل مریض مسمومیت، مثل مریض سپسیس، مثل مریض هایپوگلایسمی که این هم نبض داره هم تنفس داره ولی هوشیاری شاید دست داده، ریکاوری پوزیشن قرار میدم و فقط چک میکنم، کنارش قرار میگیرم، هر 2 دقیقه نبض چک میکنم تا اورژانس بیاد. یا این وسط یه حالت دیگه ای هم داره که شما میری بالا سر مریض میبینی نبض داره ولی تنفس نداره، مثل انواع مسمومیت ها، مثل بچه ها مثلا حالت های آسپیریشنشون، خفگیشون، این حالت یعنی تنفسه نیست ولی نبضه هست. این قسمت ماجرا با بالغین فرق میکنه. توی بالغین توی این قسمت چیکار میکردیم اگه فقط تنفس نداشت؟ راه هواییشو باز میکردیم، تنفس بهش میدادیم، هر 5-6 ثانیه یه نفس، هر 2 دقیقه دوباره چک پالس، همینطوری ادامه میدادیم، حالا تا وقتی که اگه نبضش میرفت احیا میکردیم، اگه تکون میخورد که هیچی، تا اورژانس برسه. حالا تو بچه ها اینجا یه فرق دیگه ای داره. پس اگه هم نبض داره هم تنفس داره هوشیار نیست، برمیگردونیم به پهلو ریکاوری پوزیشن، منتظر میمونیم تا اورژانس بیاد، هر 2 دقیقه دوباره چکش میکنیم ببینیم ارس نکرده باشه. اگر که تنفس نداره ولی نبض داره، گفتیم مثلا دچار خفگی شده، دچار مسمومیت و اینا، البته من اینو یادم رفتش که عوض کنم، بعد بهش تنفس بدیم 20 تا 30 تا در دقیقه، هر 2 تا 3 ثانیه یه تنفس بهش بدیم. منتها نکتهش اینه که بچه ها مثل بالغی نیستن که فقط همینجور تنفس بدیم منتظر بمونیم. بچه ها اگر که علائم پور پرفیوژن داشته باشن و نبضشون زیر 60 برسه بعد احیا شروع کنیم. یعنی اگه تنفس نداره و برادیکارد شده باید احیاش کنید، ماساژ بدین برای این بیمار، و این دیگه تنفس خالی کمک کننده نیست. بعد هر 2 دقیقه هم که دوباره چک پالس داریم. اگه هیچ کدوم رو نداشت، تنفس نداشت یا گسب بود، نبض نداشت، حالا احیا رو شروع میکنیم با توالی CAB. خب اونلی کامپرشن CPR رو در موردش توضیح دادیم که این برای اونایی هستش که نمیخوان یا نمیتونن تنفس دهم به دهم بدن، و درسته که به CPR نکردن ارجحه، ولی باز تو بچه ها یه مقدار ارزشش پایین تره، چون بچه ها علت ارسشون معمولا تنفسیه. CPR خوب چه CPRیه؟ CPRیه که push hard, fast, without interruption و با chest recoil. یعنی چطوری؟ عمق کافی داشته باشه که در ادامه توضیح میدم، ریت کافی داشته باشه 100 تا 120 تا، وقفه نندازیم، گفتیم اگه 2 طرف مریض، یعنی دارید مریض احیا میکنید، 2 نفرین 2 طرف مریض بسنید، یکی دستش برمیداره اون یکی دستش رو بذاره، هی مرتب نبض چک نکنید، نبض چک کردن قاعده داره اگر که زیر مانیتور بعد اینکه ریتم رو دیدین، و اگه مانیتور نیست فقط هر 2 دقیقه، اونم فقط 10 ثانیه وقت دارید. اینکه اجازه بدین قفسه سینه برگرده، یعنی که دائم اینطوری نکنید، هر بار که فشار میدین یک بار باید دستتون یه مقدار بلند بشه و اجازه بدین فاز دیاستول برقرار بشه، و تونتون مریض رو ونتیله نکنیم. این البته بچه ها نیاز به ونتیلیشن زیادی دارن نسبت به بالغین، بیشتر توی بالغین این قسمتش مطرح میشه، بچه ها خیلی کمتر دچار این آسیب میشن، ولی باید مراقب باشیم که اگه آمبو میزنیم آمبومون تعدادش معادل چست کامپرشنمون نباشه. خب عمق چطوریه؟ توی بالغین چقدر بود عمقش یادتونه؟ 5 تا 6 یعنی بیشتر 6 سانتی متر میگفتیم آسیب میزنه، ولی حداقل باید 5 سانتی متر بره داخل. توی بچه‌ها چشمی 1/3 قطر قفسه سینه‌شون باید بره داخل، ماکسیمومش همون در واقع 5 تا 6 سانتی متر توی بچه‌ها، ولی توی شیرخواران حدوداً 4 سانتی متر میشه. پس بعد 1/3 چشمی داخل بره که فکر کنیم عمق مناسبی. خب یه تغییر جدید آها اینه که این دو ماساژ حذف شده. ماساژ دو انگشتی گفتم اصلا کیفیت نداره. قبلا میگفتش که اگه تنها هستین میتونید مثلا با دو تا شست حلقه کنید بدید، یا مثلا میتونید دو تا انگشتی بدین اگه دو نفر هستین ترجیحاً، ولی الان جفتشو میگه اصلا شما تا جایی که میتونید شستتون رو حلقه کنید ماساژ بدین، مگر اینکه این روش موثر نباشه بعد با پاشنه یه دست، یعنی یه دستی ماساژ بدین. دیگه این دو انگشتی چون کیفیتش پایینه توصیه نمیشه. این در واقع قسمتی هستش که دست رو حلقه کرده، 1/3 تحتانی استرنوم بین خطی که دو تا نیپل رو به هم دیگه وصل میکنه، دو تا شست وسط قرار میگیرن و با این ماساژ میدن. خب راه هوایی پس شد CAB. قسمت ایش باز کردن راه هواییه. اگه مریضمون تروماییه ترجیحاً جات راستش کنیم، فکو بکشیم بالا، ولی اگه مریض ترومایی نیست هتیل چین لیف بکنیم، یعنی با یه دست پیشونی رو میدیم پایین، با انگشت فقط چونه مریض رو، اونم فقط چونهش رو، بافت نرمش رو نمیدیم بالا. منطقی یه نکته ای هم تو بالغین هم توی اطفال هست، اگه راه هواییتون میبینیم باز نمیشه با جات راست، باز هم هتیل چین لیف بکنید، یعنی زندگی مریض مقدمتر هستش به این در واقع آسیب ستون مهرهاش. نگران نباشین چون انقدر آسیب گزارش نشده به دنبال مانورهای ما، برای همین حتی اگه ترومایی هست با جات راست راه هواییش باز نمیشه هتیل چین لیف بدیم. برای ما که سانتر تروما هستیم خیلی پیش میاد مثلا یه مریض چاقی میاد، حالا این میخوایم ارویش رو باز کنیم، میبینیم که نمیشه با مثلا جات راست و اینا، هی اصرار داریم که اسپاینش رو حرکت ندیم، در حالی که لزومی نداره و شما میتونید حرکت بدید. خب تنفس چی؟ قسمت CAB قسمت بیش هستیم. این توی بالغین هست دیگه، میگفتیم بینی مریض رو میگیریم روی دهان مریض، چشممون و قفسه سینه هستش. توی بچه ها که کوچیکتر هستن دهان روی دهان و بینی قرار میگیره، یعنی کل صورت رو در واقع پوشش میده و تعداد تنفسمون هم فرق میکنه، یعنی هر 2 تا 3 ثانیه اگر مریض این توبه باشه، ولی کلا 20 تا 30 تا در دقیقه تنفس داریم. این مدل تنفس دادن. نگاهمون به سمت قفسه سینه بیمار باید باشه، اگه قفسه سینه بالا نیومد دوباره ارویمون رو مانوف بدیم بعد تنفس بدیم. بریم سراغ الگوریتم. پس از صحنه مطمئن میشیم که ایمنی صحنه‌مون خوب هستش، رفتیم بالا سر مریض دیدیم که هوشیاری نداره، فریاد میزنیم، کمک میخوایم، اگر که موبایل داریم موبایلمون رو روشن میکنیم، زنگ میزنیم، همزمان نبض رو چک میکنیم و تنفسش رو. اگر هم نبض داره هم تنفس داره فقط هوشیاری نداره، بالا سر مریضمون وامیستیم تا اورژانس برسه و مرتب هی چکش میکنیم که ارست اتفاق نیفته. اگه نبض داره ولی تنفس خوبی نداره هر 2 تا 3 ثانیه یعنی 20 تا 30 تا در دقیقه بهش تنفس میدیم، نبضش هم هر 2 دقیقه همینجور چک میکنیم تا اورژانس برسه. ولی اگه دیدیم که ریتش افتاد زیر 60 تا، اون وقت دیگه باید بریم توی الگوریتم احیا و شروع کنیم ماساژ دادن. اگر که یه نکته دیگه ای هم هستش که اینم تو همون اول گفتیم، اگر که سادن کلاپس باشه و ویتنس باشه، یعنی فکر کنیم قلبی بوده، بچه هیچ علائمی از شوک نداشته، مشکل تنفسی نداشته، یه دفعه میفته، بیشتر تو چیلدرن مطرح میشه و علت قلبی فکر میکنیم هست، اول AED رو بیارین بعد بیاین احیا رو شروع کنید. ولی اگر که مثلا مثل حالت عادیه همون 5 تا سیکل CB2 رو شروع کنیم. ما همه جا توی BLS CB2 ماساژ میدیم، چه یه نفره باشه چه 2 نفره. یه استثنا داره، اگه اطفال باشه اگه دو نفر باشیم و اگه هر دو نفرمون کادر درمانیم. یعنی اگر شما کادر درمان هم نیستی بس 3-2 ماساژ بدین. فقط اگه دو نفر کادر درمان بالا سر یه بچه هستین 15-2 باید ماساژ بدین. 15 تا ماساژ، 2 تا تنفس بدین. بعد از اینکه AED رسید، حالا AED رو وصل کنید به مریضتون و کار رو انجام بدین. اگر که تا الان یه نفره بودین و فقط 5 تا سیکل رو دادین، حالا الان میتونید برید AED رو بیارید و اگه هنوز زنگ نزدین زنگ بزنید. خب وصل میکنیم به AED، یا شوکبل هست یا شوکبل نیست. اگه شوکبل باشه خودش شوک میده، ما بلافاصله بعدش 2 دقیقه احیاش میکنیم و انقدر بالا سر مریض میمونیم یا مریض حرکت کنه یا اکسپایر چیز نیست، اونی که بالا سر صحنه است و BLS اجازه نداره ختم CPR اعلام کنه یا ادوانس لایف ساپورت برسه یا اینکه مریض حرکت کنه. اگه شوکبل هم نیست، همینجور هی ماساژ میدیم، هر 2 دقیقه فقط نبض چک میکنیم، انقدر که یا حرکت کنه باز یا اورژانس برسه. خب پس چست کامپرشنمون اگه دوتا کادر درمان هستیم و بچه هست 15-2. این BLS اطفال بود. حالا بریم سراغ ACLSش. اگه تو این قسمت سوالی هست بفرمایید. عرس اطفال اتفاق میفته، حالا ما تو دیگه کادر درمانیم، تو بیمارستانیم، یه مریضی رو برای ما آوردن که اطفال و عرس کرده. خب نکتهش اینه که اول باز هم BLS رو شروع میکنیم، یعنی هنوز وقتی که مریض میارم بلافاصله حتی تو CPRمون هم آماده نیست همه چی، میگیم که زنگ CPR رو مثلا بزنن یا شما اگه تو بخش ها هستین اعلام کد بکنن، درخواست کمکتون رو میکنید، شروع میکنید به احیا، BLSتون رو شروع میکنید، ماساژ و تنفستون رو تا اورژانس تا در واقع اقدامات ادوانس تر برسه. میدونیم که توی تمام این موارد حتی اون خارج بیمارستانی هم اون تنفسی که میدیم به جای تنفس دهان به دهان آمبو ماسک اولویت داره. یه نکته دیگه من باز اینجا داخل پرانتز بگم که ما به EMSیامون ایراد نگیریم که بگیم چرا این توبه نکردی مریض رو آوردی. توی اطفال پره هاسپیتالش اینتوبیشن اطفال توصیه نمیشه، چون اطفال اینتوبیشنشون سخته، لارنگوسکوپشون حتی ممکنه فرق داشته باشه، بنابراین برای اطفال توصیه نمی کنیم. اینا اگر LMA داشته باشن میتونن LMA بذارن بیارن، ولی نمیگیم که چرا اینتوبش نکردین تا برسن دعواشون کنیم. خب مریض اطفال اومده، ما شروع میکنیم سریع به مانیتور وصلش میکنیم، اکسیژن رو وصل میکنیم، بعد ریتمش رو چک میکنیم. یا VF هست یا یعنی شوکبل هست یا شوکبل نیست. شوکبلامون VF که حالت دندونه یا اینجوری ریز ریز داره یا حالت دنده اره‌ای، و ویتک پالسلس. گفتیم که ویتک میتونه پالس داشته باشه، میتونه استیبل باشه، میتونه آن استیبل باشه، همه درماناش فرق میکنه، ولی ما اینجا چون داریم راجع به عرس صحبت میکنیم، ویتک همون نبض ندارن، یعنی یه همچین جریانی داریم و نبض نداره. بدون پالس همون هم آسیستوله که خط صافه و پالسس الکتریکال اکتیویتی، یعنی ما فعالیت الکتریکی داریم، فعالیت قلب رو نداریم، یعنی قلب منجر به کانترکشن قلب نمیشه این فعالیت الکتریکی. شما یه ریتمی میبینید ولی مریضتون نبض نداره. خب حالا تو هر کدوم از اینا یه کاری میکنیم، یه چیزی که باز دوباره حالا آها اومده تو الگوریتماش گذاشته ولی چیز جدیدی نیست، شوک از سون از پازیبل هستش، یعنی اولین فرصت شوک میدیم. واقعا این چیزی که اینجا گذاشته خیلی سال تغییر کرده، خیلی قدیم ها زمانی که من رزیدنت بودم مثلا سال 1 بودم میگفتن که اگه مریضی اومد عرس بود شوک میخواست اول 90 ثانیه ماساژ بدیم بعد شوک بدیم، یه ضرب شوک ندین چون سیرکولیشن نداره و اینا. بعد اصلا این حذف شد، یعنی نمیدونم چند ساله حذف شده، خیلی ساله حذف شده، 15-16 ساله حذف شده. شما به محض اینکه دیدین شوکه بله بعد شوک بدین، دیگه نمیخواد که مثلا حالا یه ماساژی بدین بعد این. و اینکه اگر دیدین که آسیستول هستش از سون از پازیبل اپینفرین بدین. این اپینفرین هم تغییرات 20-20 بود، یعنی میگفتن که اپینفرین سوروایوال بالا میبره اگه مریض شوکبل نیست، در اولین فرصت اپینفرین رو به مریضتون بدین و قبلا مثلا خیلی این داروه اهمیت نداشت. ما میگفتیم اکسیژن و ماساژ و اینا. این اپینفرین آوردن یه مقدار بالاتر. پس اگه مریضمون توی الگوریتم شوکبل بود، سریع یه دونه شوک میدیم، دوباره بعد از 2 دقیقه، یعنی 2 دقیقه بعد دوباره احیاش میکنیم، یعنی بلافاصله بعد شوک نبض چک نمیکنیم، احیا رو شروع میکنیم، ماساژ رو شروع میکنیم، توی این فاصله یا آیوی میگیریم یا اینتروسوس میگیریم و ادامه میدیم. خب اگر که مریضمون آسیستول بود، اونو همینطور به همین روش ادامه میدیم، بعد شوک اول هیچی نمیدیم، بعد شوک دوم اپینفرین، بعد شوک سوم آمیودارون یا لیدوکاین که حالا درمانش و داروهاشو میذارم. برای این قسمتی که شوکبل نیست، اینه که باز شما اولین فرصت گفتیم که ماساژ خیلی مهم هست، تنفس مهمه، یعنی احیا رو شروع میکنید، آیوی یا اینتروسوس میگیرید و هر 3 تا 5 دقیقه در واقع برای مریضمون اپینفرین میزنیم. اگر آیوی نداریم یا اینتروسوس نداریم، داخل لوله تراشه میزنیم و بعد هر 2 دقیقه چک میکنیم باز شوکبل هست یا نیست. این الگوریتم ها رو همینطور میاییم پایین. خیلی تو آهای جدید، اولا تو مبحث پیشگیریش، خیلی خیلی دیگه به نقش نالوکسان در واقع دارن چیز میکنم، اشاره میکنن، اینکه نالوکسان همه جا در دسترس باشه، حتی در دسترس خانواده ها باشه، خانواده هایی که ادیکت دارن در منزل نالوکسان داشته باشن و روش استفادهش رو بدونن که اگه لازم شد بزنن. یکی این مسئله هستش و یکی دیگرش هم اینکه کپنوگرافی رو خیلی اشاره میکنه که حتما داشته باشین توی مریضایی که ارسطو اینا هستن. یکی از چیزایی که پایش درمان ماست کپنوگرافی. ما کپنوگرافیمون رو جمع کردیم، نمیدونم چرا، آره بیاریمش دوباره استفاده بکنیم. به این نقش کپنوگرافی و نالوکسان خیلی بیشتر از قبل در واقع داره اشاره میکنه. ما تو هر دوتا الگوریتم، چه تو این ناحیه باشیم یعنی شوکبل باشه چه شوکبل نباشه، ما همش باید به اون علل قابل درمان فکر کنیم و اونها رو سعی کنیم درمان کنیم. خب ماساژ ها، پوش هارد، پوش فست با چست ریکویل با حداقل وقفه باید انجام بشه. هارد گفتیم 1/3 قطر قفسه سینه بره داخل، فست بین 100 تا 120 تا، چست ریکویل یعنی مرتب فشار نباشه، یه مقدار برداریم دستمون رو. خب شوک ها به چه صورت هستن؟ این در واقع پدلای شوک به حالت کشویی اگر بکشیم پدل اطفالش میاد بیرون که شما میتونید برای اطفال استفاده بکنید. منتها یادمون باشه که این پدلای شوک بزرگترین سایزی که به بچه ها میخوره رو استفاده کنید. این اگه یه بچه درشته شاید همین مال بالغین هم بهش بخوره، مشکلی نداره. چقدر بهشون شوک بدیم؟ شوک اولیش 2 ژول پر کی جی هستش، شوک بعدی 2 برابر، مثل بالغین که مثلا میگیم که اولیش 200 بعدیش میتونه 300 یا 360 ژول، همجور میتونه دوز بعدیش همون باشه یا بالاتر بره. برای اطفال هم همینه، 2 ژول پر کی جی، 4 ژول پر کی جی. ماکسیموم توی اطفال اینه که مثل بالغین شوک بدیم دیگه، یعنی اگه مثلا دستگاه های بایفازیک داریم دیگه بیشتر 200 ژول نمیتونیم به اینها شوک بدیم. پس بایفازیک حالا انرژی کمتر و عوارض کمتر داره، معمولا ژولش کمتره مثل همون بالغین. توی اطفال کلن ریتمای شوکبل کمتره چون علتهای قلبی کمتر هستش، بیشتر پارسس الکتریکال اکتیویتی و آسیستول هستن دیگه. این که اصلا وقفه نمیندازیم برای شوک دادن، اولین فرصتی که وسیلمون آماده بشه شوک میدیم اگه شوکبل بود، و بزرگترین سایزی رو هم استفاده میکنیم که مناسب اطفال. چه داروهای استفاده میکنیم؟ اپینفرین توی اون قسمت پارسس الکتریکال اکتیویتی مخصوصا گفتیم از سون از پاسیبل میزنیم 0.01 میلی پر کی جی. به سی سی حفظ نکنید، واقعا به سی سی سخته، از محلول 1 در 1000، 1 در 10000 اینا، میلی گرمش رو حفظ کنید. و میتونید که توی ما ارست هم که انفوزیون نداریم دیگه شوت میزنیم، 0.01 میلی پر کی جی. بچه 10 کیلو میشه نه مثلا 1/10، ماکسیمومش همون 1 میلی بالغینه. همه اینا ماکسیمومش دوز بالغینه، یعنی بزرگتر از اون نمیتونید بزنید. داخل لوله تراشه هم که همیشه ما دوزمون 2.5 تا 10 برابری، برای بچه همین 10 برابره، یعنی مثلا 0.1 میلی پر کی جیه. پس فقط این 0.01 میلی پر کی جی 10 برابرش داخل لوله تراشه، ماکسیموم دوزش هم مثل بالغین. آمیودارون چقدر؟ 5 میلی پر کی جی، حد اکثر 3 بار و حد اکثر دوزش همون 300 میلیه. یعنی باز هم بیشتر از بالغی نمیدیم. توی بالغی وقتی شوکبله میخوایم بهش آمیودارون بدیم، دو تا ویال میزنیم دیگه، دو تا 150 میزنیم. برای اطفال هم هر چقدر درشت باشه دیگه بیشتر از دو تا نمیزنیم، ماکسیموم همون دو تا میزنیم. یا میتونیم، اینم تقریبا آهای 2020 بود اگه یادتون باشه، آمیودارون یا لیدوکاین. میتونستین اصلا به جای آمیودارون از اول لیدوکاین بزنیم که 1 میلی پر کی جی، برای اطفال هم همین دوزه. خب اپینفرین از سون از پاسیبل، یعنی توی اون 5 دقیقه اولی که چست کامپرشن رو شروع کردین باید اون در واقع اپینفرینتون رو بزنید، آی وی یا اینتروسئوس. ارجح به لوله تراشه، اگر نداشتیم لوله تراشه استفاده کنیم. اونی که مسئول داروی هر 3 تا 5 دقیقه خودش بزنه و ماکسیموم دوز هم که گفتیم دوز بالغینه. داروهای دیگه چجوری هستن؟ مثلا ممکنه کلسیوم یا سدیم بیکربنات استفاده کنید، ولی اینا اندیکاسیونای خاص دارن. شما اگه مثلا یه جایی کار کنید که هنوز جی پی آی قدیمی هستن، میبینید که همینجوری مثلا احیا رو که شروع میکنن میگن مثلا بزن بیکربنات، بزن کلسیوم، بزن اینا. خیلی قبلا مرسوم بوده، ولی الان میگه بیکربنات فقط اگه هایپرکالمی داره یا مثلا مسمومیت با بلوک کنندهای کانال سدیم. مثل چی؟ بالغین هم خیلی میگیم TCA، مثلا TCA توکسیسیتی دارن، مثلا تو اونا استفاده بشه، مثلا بچه دیالیز شغب افتاده. کلسیوم چی؟ باز تو همون هایپرکالمی، هایپوکلسیمی، هایپومنیازیمی و مسمومیت با کلسیوم چنل بلاکر، مثلا مثل وراپامیل. پس اینا اندیکاسیون دارن، به صورت روتین نمیایم بهشون بیکربنات و کلسیوم و اینا بزنیم. خب ما چه دوزی رو استفاده کنیم؟ ما بهتره که وزن بچه رو داشته باشیم. خب خیلی وقتا وزن رو نداریم. اگه وزن نداریم لنت تیپ خیلی وقتا کمکمون میکنه. یه تیپ هایی هستن، من خودم ندیدم تو اورژانس هامون. داری؟ من ندیدم. به من این بار نشون. امروز رفتیم. آره. من ندیدم اصلا. این لنت تیپ ها رو میتونیم برای بچه بذاریم کنارش، مثلا بر اساس قدش میتونی شما دارو رو انتخاب کنید، دوزش رو، و خیلی هم مناسب تره، سریع تره برای کادر درمان که اون موقع تو استرس هستن، همه میخوان، به خصوص بچه ها و به خصوص که الان همه گلدن بیبی ان، همه تک فرزندن و اینا، خیلی استرس کادر درمان زیاده وقتی مریض بچه میاد. خیلی راحت میشه از این در واقع لن تیپ ها استفاده کرد. خب چند تا تنفس بدیم بعد از اینکه راه هوای قطعی برقرار شد. حالا اونی که ماساژ میده واسه خودش ماساژ میده، اونی که تنفس میده واسه خودش تنفس میده. 20 تا 30 تا در دقیقه، یعنی هر 2 تا 3 ثانیه یه دونه باید تنفس بده. و اینکه اینم که نکته های در واقع جدیدشه دیگه. خیلی وقتا میگفتن که قدیما میگفتن لوله تراشه بدون کاف تو بچه‌ها استفاده کنیم، باعث کامپرشن میشه، بعدن باعث تنگی در واقع راه هواییشون میشه، تنگی تراشه پیدا میکنن. بعدا اومدن گفتن نه، همون لوله تراشه‌های کافدار برای بچه‌ها ارجح هستن، چون ونتیلیشن بهتری ایجاد میکنن، لیک کمتره، اکسیژنیشنشون بیشتر هستش. توی خارج از بیمارستان هم حتی میگن که ماسگیری به اینتوبیشن ارجحه. یعنی انقدر اینتوبیشن اطفال سخته که اگه المه هم ندارن با آمبو ماسک بزنن بهتر از اینه که اینتوبش کنن بیارن. و اینکه نالوکسان اگر که رسپیراتوری ارست باشه میتونه برگرده، تو کاردیاک ارست خیلی سوسوه، ولی خب تو بچه ها چون کاردیاک ارست کمتر داریم باز هم میتونیم بگیم که اگه شک داریم باید بزنیم بهش. چه علت‌های قابل درمانی داریم؟ اونی که حالا لیدر تیم باید فکر کنه و اینا رو درمان کنه. هایپووالمی یه علت بسیار شایع ارست توی بچه‌ها. اگر هایپووالمی باشه بچه، سری میگین که 20 سی سی پر کی جی براش مایه شروع کنن. حالا 10 کیلو مثلا میگه 200 سی سی براش نرمال سالین یا لینگرلاکتات بزنن. هایپوکسی باز هم یه علت شایع توی بچه‌هاست. بچه به خاطر آسپیریشن، به خاطر مشکلات تنفسی، بلافاصله اکسیژن بهش میدیم یا داریم احیا میکنیم، سریعتر فکر راه هواییش هستیم. یه چیز دیگه خود هیدروژن اسیدوز، حالا در سر مسمومیت ها ممکنه که اسیدوز داشته باشن، که مثلا رنال فیل، هایپوگلایسمی، این خیلی مهمه. توی بچه ها تو ارستاشون هم هایپوگلایسمی اتفاق میفته. بچه ها خیلی سریع هایپوگلایسمی میشن. برای همه خیلی مهم هستش که سریع قندشون رو چک کنیم. اگر که قندشون پایین هست همونجا بهشون قند هم بزنیم. هایپو، هایپرکالمی، هایپوترمی توی فصل زمستان بیشتر البته تو بالغین هستش که حالا یه گوشه میافتن، ولی نوزادامون هم خیلی هایپوترمی میشن. بعد یعنی حواسمون باشه که ضمن احیا اینها رو گرم هم نگه داریم. تیامون، تنشن نوموتراکس، تامپونات تو بچه ها خب خیلی کمتر مطرح میشه. توکسین ها ممکنه که بچه تریاکی که پدر بزرگ رو خورده باشه، پدر رو خورده باشه، خیلی مثلا سریع به نالوکسانش فکر کنیم. و ترومبوز ها قلبی و ریوی که برای باز بالغین بیشتر مطرح میشن، برای اطفال مطرح نمیشن. بعد اینکه بچه برگشت، حالا باید مانیتورینگ بشه، باید علتهای قابل درمان رو اون 5 تا 5 تا T رو اگه تا حالا درمان نکردیم درمان کنیم. اگه هنوز مثلا ونتیلیشنش مشکل داره، افت فشار داره، اینا رو بعد کنیم. و بعد اینکه ایندیوس هایپوترمیا، یعنی بچه رو سرد نگه داریم که خب ما ستینگش رو نداریم و انجام نمیدیم. من یه تاپیک کوتاه نوزادان رو بگم یا بگم یا یکی گفت نوزادان خیلی کوتاست چون الگوریتمش هم کوتاست، ما اصلا نوزاد خیلی به ندرت میبینیم. خب 5-6 دقیقه بیشتر نیست. یکی این که ما همیشه باید در واقع برای احیای نوزاد آماده باشیم، ستینگش رو داشته باشیم، وسایلش رو داشته باشیم آماده. اطفال تموم شد؟ سوال داشتی؟
نه،
کمه ها 5-6 دقیقه بیشتر نیست. من همین هم میشه با. خب دیگه واسه 5-6 دقیقه از اونجا بیان اینجا تموم شده. خب ما در مورد نوزادان گفتیم که زیر 1 ماه هستن نوزادانمون، ولی بیشتر الان اینجا هدف اون نوزادی هستش که تازه به دنیا میاد. پیش اومده، خب ما الان تو این چند وقته، تو این چند ساله چندین مورد داشتیم که اومدن تو اورژانس زایمان کردن. خب سریع بچه که به دنیا میاد، اولا که شما باید آماده باشین، تیم زنان اگه دارین خبرشون کنین، تیم برک داشته باشین، وسایل رو بیارین. اگر که حالا به دنیا اومد، بند ناف رو بلافاصله کلامپ میکنیم. یه نکته آها جدید هست که اگه بچه نارس هست به دنیا میاد، 1 دقیقه حداقل صبر کنید، بعد بند ناف رو کلامپ کنید. اینم یه نکته جدید راجع به نوزادانشه، به خاطر اینکه میگم اون ونتیلیشن اکسیژنیشن بچه مختل نشه، 1 دقیقه صبر کنید اگه نوزاد زیر 24 هفته هستش. خب بعد اینکه بند ناف رو بستیم، حالا بعد نگاه کنیم ببینیم که بچه ظاهرش چطوریه. ترم هست، تنفس خوبی داره، خوب داره گریه میکنه، صورتی رنگ، دست و پاشو خوب تکون میده یا نمیده. اگه همه چیش خوبه، اسکین تو اسکین با پرنت داشته باشه، یعنی بچه رو سریع خوش میکنیم، روی پوست مادر میذاریم، با بدن مادر گرم بشه، جفتشون رو با یه دونه ملافه یا یه پتو میپوشونیم، هم باعث ارتباط بهتر با نوزاد و شروع شیردهی مادر میشه، همین که گرمای بدن بچه تامین میشه. اون روتین کیرها رو باید براش در واقع اجرا کنیم. اگر که همون موقع ترشح و اینام داره باید پاک کنیم. اگر که بچه خوب نیست، توی نوزادا خیلی مهم تنفسشون، یعنی حالا به چست کامپرشن و اینتوبیشن و اینا نمیرسه، هی تنفس راه هوایی رو باز کنیم، هی تحریک کنیم. این روش خیلی تاثیر داره. اولی که میبینیم خوب نیست، سریع خورده پوزیشن بدیم بچه رو، در واقع خشکش کنیم، یه تحریک کنیم پشتش رو، کف پاش رو، و ببینیم که گریهش خوب میشه، حال عمومیش خوب میشه یا نه. این پوار هستش که خب هممون میدونیم بسته میبریم داخل دهان و بینی، بعد باز میاریم بیرون که ترشحات رو تخلیه کنه. اگر که دیدیم که بچه رو مثلا خوش کردیم، تحریک کردیم، دیدیم که هنوز ریتش زیر 100 تاست و تنفسش خوب نیست، اینجا باید آمبو بگیریم و مانیتورش کنیم. پس هنوزم اینتوبه نمی کنیم، یعنی بچه ریتش پایینه، باز هنوز ماساژ نمیدیم نوزاده رو، تنفسش خوب نیست، هنوز اینتوبه نمی کنیم، آمبو میگیریم، اکسیژن میگیریم. اگر که دیدیم که این آمبو اکسیژنمون باز جواب نداد، دوباره مثلا این روش رو اصلاح کردیم، جواب نداد، ریتش زیر 60 است، باز همین کار رو میکنیم. یعنی ببینید چندین بار این کار رو تکرار میکنیم، 2 مرتبه. اول دیدیم که ریتش زیر 100 است، خوب گریه نمیکنه، آمبو گرفتیم، اکسیژن و اینها بهش دادیم، دیدیم بازم ریتش زیر 100 تاست. حالا دوباره مثلا ونتیلیشنش رو اصلاح میکنیم، اگه باز دیدیم که زیر 60 تا هست همین رو تکرار میکنیم، اگه دیدیم مثلا جواب نمیده حالا اینتوبش میکنیم و ماساژ رو برای این شروع میکنیم. توی بچه ها دیدیم که خیلی سریع دیدیم ریتش زیر 60 تاست، ونتیلیشنش خوب نیست، رفتیم سراغ اینتوبیشن و احیا و اینا. ولی توی نوزادا هی چندین بار بعد این راه هواییشون، چون مشکلشون عمدتا تنفسیه، هی چندین بار بعد راه هواییشون رو تمیز کنید، تحریک کنید، گرم کنید، آمبو بزنید. اگه میبینید ریتش پایینه دوباره مانور بدید، دوباره آمبو بزنید. اگر اصلاح نشد و ریتش زیر 60 مون، حالا بعد این توبش کنید و با دوباره ماساژ و اینها بدید. باز هم ببینید اپینفرین رو که همه جا از سون از پاسیبل هست تو نوزاد خیلی نمیزنیم. باز اگر همه این مراحل جواب نداد، باز هارت ریتش زیر 60 مون، اپینفرین میزنیم بهشون. اگر بچه ریتش و تنفسش با همون کارهای اولیه خوب شد، حالا دیگه میتونیم همون جوری ادامه مراقبت ها رو انجام بدیم، گرم نگه داریم، نمیدونم مانیتورش کنیم. خب سچوریشن بچه هم تو یه دقیقه اول 60-65%، بعد از 2 دقیقه همینجور میره بالا، تقریبا 10 دقیقه بعد به حد بالغی میرسه، 85-90% میرسه. دو تا علت دارن نوزادا واسه ارستشون، یکی نوموتوراکس هستش، یکی هایپووالمی هست. یعنی وقتی داریم احیاشون میکنیم باید به این موضوع فکر کنیم که نوموتوراکس کرده یا هایپووالمی کرده. حالا اینکه میخوایم احیاشون کنیم، ما 120 تا ایونت در دقیقه داریم، یعنی اینجا دیگه تنفس خیلی مهمه. 3 تا ماساژ 1 تنفس، 3 تا ماساژ 1 تنفس. ماساژ هم گفتیم حلقه میکنیم دستمون رو، و اینطوری نیستش که مثلا حالا تعداد تنفس اگر این توبه هست 40-60 در دقیقه است، برای بچه ها 20-30 تا بود، این 2 برابر هست نوزادان. بعد از اینکه این توبه کردیم 40-60 در دقیقه، یعنی ونتیلیشن نوزاد از همه مهمتره. چست کامپرشن کجاش باشه؟ بین 2 تا نیپل، 1/3 تحتانی و با روش تامبرینگ باید باشه. خب این نکته نوزادان، من نکته دیگه ای نداشتم برای نوزادان. چیز دیگه ای هستش که چیز دیگه ای شما به ذهنتون میرسه برای نوزادان؟ فقط همین کردش اضافه شده بود که اگه زیر 24 هفته است، و این دوشیدن کرد هم توصیه نمیشه. حالا من قبلا هم نشنده بودم که کرد رو بدوشن برای اینکه حالا کلم کنن، ولی میگه که دوشیدن کرد توصیه نمیشه. زیر 24 هفته 1 دقیقه صبر کنید حداقل، بعد کلم پش کنید. سوال مرسی.